دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:54 هست و اولین برنامه دنیای پناهجویان رو در سال 1402 خورشیدی همراه با جناب آقای اسدی عزیز در واقع آغاز میکنیم. امیدوارم که برنامه امروز هم مفید واقع بشه و بتونه پاسخ بسیاری از سوالات پناهجویان رو بده. در برنامه امروز افتخار این رو دارم که همزمان با جناب آقای اسدی در واقع میزبانی بکنم از سرکار خانم ژینو ابراهیمی که ساکن کشور ترکیه هستند و همونطور که احتمالاً خبر دارید همسر ایشون آقای پیمان میرزایی پناهجوی ایرانی هستند که در بازداشت هستند و در خطر دیپورت. با هر دوی این عزیزان سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمت آقای اسدی و خانم ابراهیمی. خیلی بسیار زیاد به رادیو پیام خوش آمدید.
حمید جان، من هم به شما و شنوندگان عزیز و خانم ژینو هم سلام عرض میکنم و به تو خسته نباشی میگم.
خانم ابراهیمی سلام عرض میکنم به شما.
من همچنین آقای اسدی و منم ممنون و سپاسگزارم که من رو امروز در برنامه‌تون دعوت کردید.
خواهش میکنم، اختیار دارین، وظیفه بوده. اجازه بدید که آقای اسدی اگر موافق باشید سوال رو از خانم ابراهیمی بپرسم در ارتباط با وضعیت همسرشون. پیمان میرزایی پناهجوی ایرانی که در خطر دیپورت به ایران قرار گرفته است، در خصوص پرونده پناهندگی و خطر دیپورت پیمان نامه ها و اطلاعیه های زیادی از سوی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی منتشر شده. حالا سوالی که به وجود میاد اینه که بالاخره وضعیت این پناهجو در حال حاضر چگونه است و واقعا تا چه حدی خطر دیپورت ایشون رو تهدید میکنه؟ خانم ابراهیمی شما ابتدا پاسخ بدید، بعد در این مورد با آقای اسدی هم در واقع اطلاعات بیشتری رو ازشون میگیریم.
خب همسر من از 6 مارچ در بازداشت به سر میبره، در کمپ دیپورتی آکیورد گریگوندرمی مرکزی در شهر آنکارا بازداشت هست و امروز دقیقه 24 روزه که اونجا در کمپ هست و این حکم دیپورتی هنوز پابرجا مونده و وکیلی که داریم اعتراض زده روی پرونده و 2 اعتراض رو به دادگاه زده. اعتراض اول به حکم دیپورتی در شهر خودمون و اعتراض دوم به حکم بازداشت همسرم در شهر آنکارا و تاکنون هم جواب دادگاه نیومده و هیچ جوابی مبنی بر آزادی همسرم به صورت موقت هم حتی نیومده و همچنان منتظر هستیم. و این حکم دیپورتی فقط برای همسر من نیست، این حکم دیپورتی برای خانواده ما هست که ما یک کیس داریم و من و بچه هام هم در خطر این حکم دیپورت هستیم و فعلا مشخص نیست وضعیت همسرم به چه شکل هست و وضعیت خوبی نیست داخل کم و همسرم هم خب مدت 24 روزه که از خونه رفته و داخل کم هست. بچه های من هم خب دلتنگ پدرشون هستن و متقابلا هم پیمان هم همین دلتنگی رو داره و خیلی روزهای سخت و تلخی رو بچه های من و من و همسرم داریم پشت سر میذاریم.
سوالی که برای من به وجود میاد، چجوری دستگیری اتفاق افتاد و برای دستگیری از در واقع چه اتهامی استفاده کردن؟
خب همسر من هیچ جرمی مرتکب نشده، یعنی هیچ اتهامی سر پرونده همسر من نیست. تنها جرمی که همسر من داره جرم پناهنده بودن هست و در هیچ جای این دنیا پناهندگی جرم نیست و نه تنها جرم نیست بلکه باید از پناهنده ها حمایت بشه. از 2018 که تمام پرونده ها رو سازمان ملل خیلی آگاهانه و با اختیار خودش به دست دولت ترکیه، به دست اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرد و همه این پرونده ها از جمله اونایی هم که مثل من و امثال من قبولی سازمان ملل رو دارن و پرونده هاشون در بخش کشوری هست، مجدداً از طرف اداره مهاجرت شهرها مصاحبه شدن و مصاحبه‌ای که با ما انجام شد 11 نوامبر 2020 بود، مصاحبه نیم ساعته و بعد یک ماه جواب این مصاحبه هم اومد، فوراً به ما ردی دادن و به خاطر همین ردی ما اعتراض زدیم به دادگاه و هر دو تا دادگاه اداری هم بدون حضور خودمون یعنی غیر حضوری برگزار شد و بازم رد کردن و آخرین ردی که به ما دادن 24/11/2022 بود و دقیق 1 سال و 3 ماه از ردی دادگاه دوم میگذشت و وقتی که تاریخ کمیکامون که 21 فوریه بود تموم شد، من خودم رفتم کمیکا رو به اداره مهاجرت دادم و فردای اون روز 22 فوریه که همسرم همش میرفت اداره مهاجرت میگفتم برو چهارشنبه بیا، چهارشنبه نه دوشنبه بیا، و آخرین باری که همسرم رفت 4 مارچ بود که بهش گفته بودن با خانوادت روز 2 مارچ بیا اداره مهاجرت و همسرم هم اعتراض کرده بود که چرا خانوادم رو همراه خودم بیارم، من حق اعتراض به دادگاه سوم رو که از دست ندادم و اعتراض رو میزنم مسلما اگر هر برگه دیپورتی هست که حق اعتراض داره با مشورت با وکیلم که عکس از برگه ها بگیرم براش بفرستم امضا میزنم به شرط اینکه وکیل تایید کنه و من نرفتم با همسرم و دلیل بازداشت نکردن من و بچه هم همینه، بهش گفته بودم خب اشکالی نداره خودت تنها بیا. روز دوشنبه که همسرم به اونجا مراجعه میکنه نه تنها کیمیکا تمدید نمیشه و قبل از اینکه اصلا برگه های دیپورتی رو به همسر من بدن بلافاصله پلیس امنیت شهر اومده و اون رو مراحل کار انتقال به کمپ همین جوریه، پناهنده رو قبلش به بیمارستان میبرن دوباره به امنیت میارن و یه سری سوال و جواب ازش میکنن، از قاچاقی اومدی نمیدونم با پاسپورت اومدی از این سوالات و دوباره به اداره مهاجرت که منتقلش میکنن. اون موقع بود ساعت 2:30 ظهر بود که برگه های دیپورتی رو آورده بودن و بدون اینکه شوهر من خبر داخل این برگه چی و حتی گفته بود که من این برگه ها رو عکس بگیرم برای وکیل بفرستم، گفته بودن اجازه نداری و ممنوعه و همسرم برگه ها رو امضا نزد و مستقیم به کمپ دیپورتی در شهر آنکارا فرستادن و بدون اینکه اصلا آدم بدون داخل این برگه ها چی نوشته شده. خب خیلی سخته، ما 6 سال پروندهمون در بخش بازسکان هست و منتظر کشوری امن بودیم که من و خانواده‌ام رو به اونجا منتقل کنن چون اصلا نمیتونیم برگردیم ایران و داخل ترکیه هم امنیت جانی نداریم و الان مشخص نیست 24 روز بلا تکلیف و نگران همسرم داخل کمپ است و من هم خیلی نگران وضعیت همسرم هستم.
آقای اسدی شما بفرمایید، از زاویه دید شما ببینیم این موضوع رو.
بله خب به نکات دیگه هم هست، واقعیتش اینه که خب از روزی که پیمان وضع شده یک کمپین خیلی گسترده ما شروع کردیم، از نامه به مقامات به سازمانهای بین المللی و داخلی ترکیه خیلی این کار انجام شده، با خانم جینو خودش کلی مصاحبه مثلا رادیویی تلویزیونی مثلا روزنامه فیگارو چپ فرانسه باش مصاحبه کرده در این رابطه، تلویزیون بی بی سی باش مصاحبه کرده در این رابطه، خیلی تلویزیون های داخلی ترکیه باش مصاحبه کرده و خیلی تلویزیون مثلا کانال جدید میدونم باش مصاحبه کرده.
آقای اسدی شما از
مثلا با یه رادیو توی استرالیا دیروز
معذرت میخوام آقای اسدی ببخشید، شما بله. از هنسفری استفاده میفرمایید چون صداتون جویده جویده به گوش شنوندگان میرسه، اگر ممکنه هنسفریتون رو یا با فاصله از صورتتون بگیرید یا هنسفری رو جدا کنید از گوشی.
اوکی یک لحظه ببینم.
آره به دلیل اینکه صدا
الان
صدای شما خیلی واضح و خوب شد، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اوکی مرسی. آره گفتم که به هر حال کمپینه اینجوری هم راه افتاده جدا از خود اقداماتی که وکیلش انجام داده و یا در حال انجام هست، کاره کمپینی هم هر حال انجام شده. گفتم که با خانم جینو خیلی از این
رسانه ها مصاحبه کردن، از جمله بی بی سی، روزنامه فیگارو چپ فرانسه، تلویزیون کانال جدید، رادیویی در استرالیا و توی داخل ترکیه خیلی زیاد باش مصاحبه شده، یک تلویزیون کردی باش مصاحبه کرده و خیلی کارهای دیگه در این رابطه. نامه های فدراسیون و سازمان ملل گرفته و جالب اینه که خب به محض اینکه این نامه ها دریافت شده، سازمان ملل بلافاصله با خانم ژینو تماس گرفتن و باش مصاحبه کردن در این رابطه. و جالب اینه که دو روز پیش هم از IOM بخش انتقال مهاجران به کشورهای سوم هم تماس گرفتن، باش مصاحبه کردن در این رابطه و کارهای دیگه در حال انجامه. یعنی در این حال که مثلا همسرش در بازداشت هست، این مصاحبه هم صورت گرفته و این نشانه خوبی هست که به هر حال این خانواده با توجه به خطری که همین الان این احتمال هست که بر حال طرف سازمان ملل هم اقداماتی بشه که اینا به کشور سومی انتقال پیدا بکنن، ولی هنوز مسئله دیپورت همسرش رفع نشده، در بازداشتگاه هستش. این هم یک سلسله مراتب اداری و کمپینی و کارهایی هست که باید صورت بگیره تا ببینیم چی میشه، ولی هنوز هیچ نشانی از آزادی پیمان میرزایی فعلا وجود نداره، ولی اقدامات خیلی زیادی در این رابطه صورت گرفته و حتی روزنامه های ترکیه و تلویزیون مثلا از داخل ترکیه هم از فیلم خانوادگی اینا رو پخش کردن، در موردشون خیلی توضیح دادن که تلویزیون های پر بیننده ترکیه مثلا خبر دیپورت پیمان میرزایی و خانواده ایشون رو مثلا پخش کردن. بنابراین میخوام بگم اقدامات خیلی زیادی هم در این رابطه صورت گرفته.
بله بسیار هم عالی. خب پس با این حساب در واقع بخشی از نگرانی ما کم خواهد شد و احتمال قوی پیمان میرزایی به جمع خانواده باز خواهد گشت.
منم فکر میکنم، منم همیشه به خانم ژینو گفتم من خوشبینم که این کارها اولا همین الان چه بخوان و چه نخوان دیپورت پیمان رو متوقف کرده، ولی اینکه بالاخره کی آزاد بشه و کی این مصاحبه ها نتیجه عملی پیدا بکنه و این خانواده رو از ترکیه به جای امنی بفرستن، هنوز راه درازی وجود داره.
مهمترین بخش هم همین هست. تنها در واقع نباید این خانواده به آزادی پیمان میرزایی رضایت بدن و برای انتقالشون به یک کشور سالس امن هم بایستی در واقع تلاششون رو ادامه بدن. من بیش از این وقت خانم ژینو رو اگر که با شنوندگان صحبت خاصی ندارن نمیگیرم و ادامه گفتگو رو با آقای اسدی پیش خواهم برد. خانم ابراهیمی بفرمایید اگر صحبت خاصی هست، اگر نه که با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنونم و متشکرم که منو به برنامه دعوت کردید. همونطور که آقای اسدی هم کامل توضیح داد، خب خبر دیپورتی، حکم دیپورتی که به خانواده ما داده شده خیلی جاها منعکس شده و سازمان ملل هم گویا پیگیر هست و چند از بخش بازرسان و مسئله اینجاست که باید به وضعیت پرونده همسرم هرچه سریعتر رسیدگی بشه و همسر من جرمی مرتکب نشده که داخل کمپ دیپورتی نگهداری بشه و هرچه زودتر باید آزاد بشه و نه تنها آزاد بشه. ما الان سالهای زیادی که داخل ترکیه هستیم و پناهنده ایم و این حق ماست که به یک کشور امنی منتقل بشیم و درخواست من هم به عنوان یک پناهنده که سالهای زیادی دارم با درد پناهندگی دست و پنجه نرم میکنم، نه فقط من، افراد زیادی داخل ترکیه هستند که وضعیت مشابه با من رو دارن. درخواست من از جوامع بین المللی این هست که واقعا صدای پناهندگان ایرانی داخل ترکیه رو بشنوید و به داد پناهندگان ایرانی در ترکیه برسید، چون آمار ردیهای اداره مهاجرت خیلی بالاست و آمار انتقال به کمپ‌های دیپورتی هم متاسفانه خیلی بالاست و پناهنده چندین ماه بلا تکلیف با استرس و ترس و نگرانی دیپورت به کشور مبدا یعنی ایران سپری میکنه و این خانواده واقعا زیر فشارهای روحی و نگرانی‌های دیپورت قرار میگیرن. مخصوصا بیشترین صدمه به بچه‌های پناهنده وارد میشه. دعوت کردید، روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم از شما، روز شما بخیر باشه. خب آقای اسدی، برنامه رو با شما ادامه میدیم. شنیدیم صحبت‌های خانم ابراهیمی رو در ارتباط با وضعیت همسرشون، همینطور توضیحات شما از ناحیه فدراسیون، نامه‌نگاری‌هایی که انجام شده و تلاشی که در این رابطه برای آزادی آقای میرزایی داره انجام میشه و اصولاً پناهجویان ترکیه که پناهجویان ایرانی ترکیه که به شدت دچار، در واقع فکر میکنم از همه بیشتر تبعیض قرار میگیرن نسبت به سایر پناهجوها یا نسبت به سایر در واقع کشورهایی که پناهجو دارن در کشور ترکیه، و علتش رو نمیدونم، شاید شما بتونید در آینده برای این موضوع توضیحی بدید. اما ما در اخیراً شاهد بسیاری خبرهای ناگواری مثل واژگونی قایق‌های متعدد در دریاهای متفاوتی برای فرار پناهجویان از و وارد شدن به اتحادیه اروپا هستیم و در خبرها میخونیم که تعداد زیادی از این پناهجویان متاسفانه در دریاها غرق میشن. از جمله خبری که هست نوشته که در اثر واژگونی سه قایق در نزدیکی سواحل تونس دست کم 29 مهاجر جان باختند و شماری از مرگ نجات یافتند. در این اواخر با وجود خطرات بیشتر در دریا، بیشتر مهاجران تلاش میکنند که با عبور از مدیترانه وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند. در این رابطه شما بیشتر توضیح بدین و با وجود این همه مرگ و میر در دریاها، چرا بازم دلشون رو میزنن به دریا و حرکت میکنن و تلاش میکنن حالا خودشون رو به یک ساحل امنی برسونن؟
ببین، خب واقعیتش اینه که این پناهجویانی که از آفریقا میان، خب بخشش به خاطر فقر و نداری و خشکسالی و به هر حال در این حال اختناق و دیکتاتوری و جنگ های قومی و ملی و مذهبی و از این چیزا همش فرار میکنن. خب اینم به هر حال باعث میشه که اینا بیان خودشونو به این دریاهای بی پایان بزنن و بعد اینجوری که مثلا هیچ وقت هم به مقصد نرسن. واقعیتش اینه که خب در این حال، خب این یک بخشش هم شرایطی هست که خود کشور اروپایی تحمیل کردن، یعنی این پناهجویان مجبور میشن ساعتها یا شبها روی دریاها بمونن تا اینکه راهی پیدا بکنن به ساحل اروپا برسن و بالاخره روی این آبها مسیر رو گم میکنن، خستگی به وجود میاد، طوفان ایجاد میشه و بالاخره این قایقای محکمی نیستن، کشتی های مقاومی نیستن، در مقابل موج دریا دوام نمیارن. اینا با 10-20 موج میاد پر آب میشه، بعد وقتی پر آب شد دیگه مثلا کنترل رو از دست میده، سنگین میشه، ظرفیت بیشتر از این میشه که هست، همینه که مثلا واژگون میشن. جالب اینه که 3 قایق پشت سر هم در ساحل تونس غرق شدن، هیچ نیروی نجاتی جز کشتی هایی که از اونجا عبور کردن و اینا رو دیدن، هیچ نیروی نجاتی نبوده اینا رو نجات بده، فقط کشتی هایی به درد اینا رسیدن که از اونجا عبور کردن و این واژگونی رو دیدن و به کمکشون شتابدن. و اگر تعداد زیادی هم نجات پیدا کردن، همین کشتی ها اونا رو نجات دادن، هیچ نیروی نجات دیگه برای این 3 قایق وجود نداشته.
و این هم به هر حال شرایط سختی هست که تونس کشوری هست که از آفریقا میان به عنوان یک کشور ترانزیت از استفاده میکنن، مثلا مثل ترکیه که مثلا ایرانیا بیشتر میان از اونجا استفاده میکنن برای مرحله رسیدن به اروپا. از تونس هم تقریبا همین موقعیت رو برای آفریقایی ها داره، میان اونجا تمرکز میکنن، از ساحل اونجا استفاده میکنن برای رسیدن به ساحل اسپانیا یا ایتالیا. برای همینه که مثلا خب خیلی تونس هم خیلی شدید مثلا کنترل میکنه. همین ماه فوریه رئیس جمهور خود تونس مثلا در یه سخنرانی خیلی نژاد پرستانه مثلا گفته بود که باید جلو از اینا رو بگیریم و نذاریم کسی وارد بشه، و شرایطی که وجود آورد بعد از این سخنرانی 21,000 نفر مثلا از جوانی که از آفریقا اومده بودن و در تونس کار پیدا کرده بودن 21,000 نفر شغل خودشون رو از دست دادن، یعنی بیرونشون کردن، یعنی اخراجشون کردن از کار. شرایط خیلی اسفناکی اونجا وجود داره. من بالاخره هر هفته شاهد وژگونی این قایقا از مسیر دریای مدیترانه هستیم. اینم به هر حال گرفتاری هست که تمامی نداره. کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل در یک گزارشی که از سال 2022 داده گفته که 160,000 مهاجر از سواحل آفریقا و آسیای جنوب شرقی سال 2022 از دریای مدیترانه عبور کردن و به ساحل اروپا رسیدن، و این باعث شده که اروپایی هم به فکر طرح و برنامه های دیگه بیفتن که الان 3 سال هست طرحی در دست اروپا هست که چگونه بتونن که پناهجویان رو در مرزهای قبل از رسیدن به مرزهای اروپا کنترل بکنن و اینا رو دست جمعی به کمپای دیگهی که در آفریقا مثلا با اونا دست همکاری دادن و کمپای رو برای پناهندگانی که میخوان وارد اروپا بشن بسازن بفرستن. اینا هم دارن همین کار رو میکنن، یعنی پیشنهادی که از طرف فرانسه 3 سال پیش به کشورهای دیگه عضو اتحادیه اروپا داده شده الان در حال اجرایی این طرح هستن که بشه کل اون پناهجویانی که میخوان به طرف غرب بیان قبل از رسیدن به اروپا اینا رو ببرن توی کمپایی که در آفریقا مثلا برای پناهجویان در نظر گرفتن، اونا رو بفرستن اونجا. این شرایط الان وجود داره که این باعث شده که این همه مرگومی رو ما شاید باشیم که در این دریاها به طور واقعی.
آقا 2 هفته پیش هم مقام های ترکیه گفتن که 5 مهاجر در اثر واژگون شدن یک قایق در دریای اژه غرق شدن. همینطور شاهدان عینی هم که قایق رو دیدن هنگام حرکت گفتن که این قایق 31 نفر رو در واقع حمل می‌کرده. میخوام بدونم که مثلا حالا طی 2 هفته پیش آیا 26 نفر باقی مانده، اینایی که 5 نفرشون متاسفانه جان خودشون رو در این مسیر از دست دادن، 26 نفر دیگه نجات پیدا کردن یا اثری ازشون نیست؟ چگونه است؟
بله اینا نجات پیدا کردن، 5 نفرشون مردن، بقیهشون نجات پیدا کردن. اونها هم اتفاقی کشتی هایی که از اینجا عبور کردن اینا رو پیدا کردن و دیدن که تعدادی در یک قایق هستن، همشون دست بلند میکنن، دست تکون میدن که اینا متوجه شدن که اینا وضع خوبی ندارن، در حال غرق شدن هستن. خب وقتی اینا میرسن کلن تعدادی از اینا افتادن توی آب، یعنی قایق پر آب میشه. اینا قایق های پلاستیکی هستن دیگه، مثلا قایق از 18 نفر ظرفیت داره ولی 36 نفر رو مثلا سوار میکنن، قایق از مثلا 70 نفر ظرفیت داره ولی 150 نفر سوارش میکنن. مثلا اینجوریه، برایش به اضافه طوفان و آب و اینجورا باعث میشه که اینا غرق بشن. بله بقیهشون نجات پیدا کردن ولی 5 نفرشون مردن در آب. این پناهجویان هم از پاکستان، افغانستان و عراق بودن، هر سه کشور تقریبا در میان اینا بودن.
از بین
میخوام بگم که
این پناهجویان بله. پناهجوی این ایرانی هم وجود داشتن یا خیر؟
پناهجویان ایرانی تو کشتی قبلی بود که تو ساحل ایتالیا غرق شد، اگر یادت باشه که مثلا هفته قبلش بود.
بله.
هفته قبلش بود که 52 نفر توی اون قایق مردن، تعداد بیشترشون از افغانستان و پاکستان بودن و تعدادی هم ایرانی بودن، ولی هیچ وقت نفهمیدیم تعداد ایرانی ها واقعا چند نفر هستن.
آقا مقدونیه هم یک اتفاق عجیبی افتاده، 3 مهاجر و 1 قاچاقبر در یک اتومبیل هنگامی که تحت تعقیب پلیس مرزی مقدونیه قرار داشتند در اثر واژگون شدن اتومبیل حامل آنها زخمی و دستگیر شدند. خب سرنوشت این پناهجویان چی شد و یا چه میشه و در آینده اگر که حالا اطلاعات بیشتری دارین بهشون تو خود مقدونیه پناهندگی میدن نمیدن، بیرونشون میکنن، چیکار میکنن؟
ببین این مسیری هم هست که از یونان و بین یونان و مقدونیه هست، به طور واقعی اون مسیر هم به یه مسیر به یه شاره بزرگ پناهجویان به اروپا داره تبدیل میشه و در این مسیر بیشترین پناهجویان دستگیر میشن و بیشترین پناهجویانی که دستگیر میشن به زندانها برده میشن، توی بازداشتگاه یا توی کمپای در بسته نگهداری میشن، مثلا 6 ماه 1 سال اونجا نگهداری میشن تا اینکه امکان بازگشتشون به کشور اولیه رو فراهم بکنن. اینها هم با یک کامیون میخواستن از اونجا عبور بکنن، به کمین پلیس مقدونیه میفتن که دنبالشون میکنن که خیلی سرعت ماشین زیاد بوده، به هر حال از جاده پرت میشه، بعد همه سرنشینان زخمی میشن و دستگیر میشن. من دیگه بعد از اینکه اینا دستگیر شدن خبری از وضعیتشون واقعا نیست، این مال هفته گذشته هست، ولی اونجا هم بیشترین اخبار پناهندگی رو ما دریافت میکنیم که بین کشور بین آتن و مقدونیه و اونجا برحال الان به عنوان شهرهای بزرگ عبور پناهجویان به اروپا از اشنام میبرن و هر روز این اتفاقات میفته. یعنی این اتفاقات اینقدر زیاده خیلی از روزنامه ها و رسانه ها اصلا نمیرسن این رو مثلا هر روز بسته بدن. من خیلی خبر رو که مثلا میبینم واقعا هیچ جای بسته پیدا نمی کنه مثلا توی رسانه های عمومی. اینقدر تکراری و هر روزه و هر ساعته این اتفاقات نفته، باور بفرمایید خیلی دیگه مثلا انگار اخبار تکراری هست که مثلا روزنامه ها در موردش بنویسن یا مثلا تلویزیون ها منعکسش بکنن و بیشتر هم که مثلا به وسیله این سربازان مرزی فرانتکس، اینایی که سربازان اروپا حفاظت از مرزها رو انجام میدن، اونها هم در کنار این دریاها بیشمار پناهجویان رو به کمین میاندازن و برشون میگردونن و همین هم باعث میشه که خیلی از اینا توی راه غرق بشن و بمیرن.
عرضم به خدمت شما که یه روزنامه اسپانیایی اخباری را منتشر کرده که نشان میدهد سربازان یونانی محافظ از مرزهای دریایی بالغ بر 2 میلیون یورو از اموال مهاجران و پناهجویان دزدی کردند. شما در این رابطه چی میدونید؟
ببین این اخبارش همیشه بوده به طور واقعی. این سربازان حفاظت از مرزها، خب این پناهجویانی که وقتی به کمین میفتن اینا رو حتی خیلی وقتا ما دیدیم توی مثلا تصاویر لباسشون رو در میارن، لختشون میکنن میاندازن توی آب مثلا، یا اموالشون رو مصادره میکنن، مثلا پول پشتی دارن، پاسپورت دارن، اسناد دارن، پول نقد دارن، همه اسناد و پول. این بنا به گزارشاتی هست چندین پناهجو در مصاحبه با گزارشی که سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان و به سازمان ملل گزارش کردن که گزارش دادن در دو سال گذشته سربازان یونانی بالغ بر 2 میلیون یورو مثلا از پناهجویان دزدی کردن، یعنی پولی که از اونا گرفتن هیچ وقت به اینا بازگردنده نشده. این روال کاملا دزدی هست، این یک امر، یک اقدام غیر قانونی هست که مثلا این نمی کنن، چون پناهجو هر اموالی رو مثلا ازش بگیرن در مرزها یا در هر کشوری حق با اونا هست، یعنی قرار اونا بهشون بازگردنده بشه، تمام اسناد و مدارکشون و تمام پولهایی که از اینا ضبط می کنن باید بهشون برگرده. ولی این سربازان یونانی بارها گزارش شده که مثلا این پولها رو پناهجویان بر نمیگردونن، حتی اون پناهجویان وسایلشون رو ازشون میگیرن، خودشون رو سوار همون قایقا میکنن برشون میگردونن بدون هیچی. بنابراین این گزارش الان اومده روی میز دولت یونان، باید به این امر رسیدگی بکنه. بر حال سازمانهای بین‌المللی هم پافشاری میکنن که باید به این امر رسیدگی بکنه، این کار دزدی هست، این عملا دزدی هست، کار غیر قانونی هست، هیچ سرباز مرزی حق نداره اموال پناهجویان رو مصادره کنه بطور به برای خودشون.
خب همینطور یونان هم قصد داره مهاجران بیشتری رو به کشورهای مبدأ بازگردونه، این در واقع عدم پذیرش پناهجویان توسط کشورهای اتحادیه اروپا باعث شده که یونان، ترکیه یا سایر کشورهایی که حالا در حال حاضر تعداد کثیری پناهجو در خودشون جای دادند و پناهجویان منتظر هستند و به عنوان در واقع کشور اول پناهجویی در واقع حساب میشن، باعث شده که اونها هم شروع به اقداماتی بکنن برای اینی که پناهجویان رو برگردونن. شما در این رابطه چی میدونید؟
اون دسته از پناهجویانی هست که یونان مثلا افشاری میکنه اینا رو برگردونه از ترکیه میان، یعنی مستقیما از داخل ترکیه میان وارد یونان میشن. از نظر یونان ترکیه کشور امنی هست برای پناهندگان و غیر از پناهجویان ایرانی، برای بقیه پناهجویانی که مثلا از پاکستان میان، از افغانستان میان، از بنگلادش میان و از کشوره عراق و غیره میان، ترکیه با عنوان کشور امنی از نظر یونان به حساب میاد و اونا رو به یونان دوباره، به ترکیه دوباره برمیگردونن. یعنی کاریه که الان 2 سال هست بین ترکیه و یونان سر این مسئله بحث هست که اینا هم میگن پناهجویی که وارد قلمرو مثلا کشور اتحادیه اروپا شده حق نداره دوباره برش گردونن. ولی خب یونان از بس که مثلا پناهندگان زیادی وارد دروازه این کشور هم از راهای خاکی هم از راهای آبی میان، اینا میگن که ما امکان نگهداری این همه پناهجو رو تو کمپ نداریم، چون کمپایی که در یونان هست فکر کنم در هیچ کشور دنیا، فقط میگه در ایتالیا اینقدر کمپ پناهندگی که در یونان هست وجود داشته باشه، بخاطر اینکه دو کشوری هستن که توی دروازه اروپا، مثلا یونان از طریق مثلا کشورهای آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه میان و کشور ایتالیا هم بیشتر از طرف کشورهای مثلا آفریقایی میان اونجا. به هر حال این بحثی هست بین، جنگی هست بین دولت یونان و ترکیه سر بازگردانن این پناهجویان و یونان پافشاری میکنه که حتما اینا رو باید هر که از ترکیه میاد ترکیه کشور امنی محسوب میشه و اینه باید برگردن به اونجا. اینه دعوایی هست بین ترکیه یونان، الان 2 سال هست سر همین بحث هست و بسیاری از این پناهجویانی که واقعا از طریق ترکیه وارد یونان میشن بازگردانده میشن، دوباره با اونجا اموالشون ضبط میشه. حتی من بارها دیدم گروهی از پناهجویان و تمام لباسشون رو درآوردن بیابون ها. بنابراین میخوام بگم که این وضعیتی هست که ما وقتی نگاه میکنیم میگیم اصلا انگار بویی از انسانیت و انسانگرایی و انسانی ما توی این مرزها و به وسیله این سربازانی که واقعا محافظت از مرزهای آبی میکنن وجود نداره. یعنی اصلا انگار نه انگار، مثلا اینا واقعا در خیلی جاها هیچ که جب به حیوانات هم اینجوری برخورد نمی کنن که به پناهجویان توی مرزهای برخورد بشه.
آقای اسدی، عرضم به خدمت شما که برگردیم به سوئد. البته من قبلش هم یک حالت در واقع خبری بخوام بدم. پریشب میخواستم که در واقع تو استودیو آخر شب نشسته بودم و داشتم کارامو جمع جور میکردم، خیلی دیر وقتم بود، داشتم میرفتم که دیگه بخوابم، یک پیامی در تلگرام دریافت کردم که یک فردی میخواستش با ادمین رادیو پیام و گوتنبرگ صحبت بکنه. براشون پیغام دادم که بفرمایید من در خدمت شما هستم. نوشتن که میشه تو رو خدا کمک، از ایران بودن، میشه تو رو خدا کمک من بکنید به عنوان یک جوان دهه 70 که بتونم به نوعی از ایران خارج بشم. اگر اینجا بمونیم یا از گرسنگی میمیریم یا میکشنمون در کف خیابان ها و هیچ راه چاره‌ای برامون باقی نمونده. این حرف واقعا تا ساعتها من رو درگیر خودش کرده بود و تا نیمه شب یک شنبه شب که صبحش برنامه رادیویی هم داشتیم دیگه، دوشنبه دیروز صبح میخواستیم برنامه رو اجرا بکنیم، من از فکر این جوان و امثال این جوانان داخل ایران در واقع خارج نمیشم که هر کدومشون میگفتن که تو رو خدا کمک کنین، حتما باید کشته بشیم تا اسممون در سطح دنیا بپیچه، نمیشه قبل از این که کشته بشیم به نوعی به دادمون رسیده بشه، کاری کرد، حرکتی کرد. این راستش منو خیلی تحت تاثیر قرار داد و خواستم همینجا توی رادیو راجبش حرف بزنم که واقعا ما که بیرون از ایران هستیم و حالا به نوعی در کشورهای امنی زندگی میکنیم، چه کارهای دیگری میتونیم برای جوانان داخل ایران انجام بدیم که راه رو برای پیروزی بازتر ببینن و انگیزه بیشتری پیدا بکنن برای مبارزه. دو، این که از اخبار پناهجویی سوئد هم برامون بگید که چه خبر هست در سوئد و وضعیت پناهجویان ایرانی داخل سوئد به چه شکلی پیش خواهد رفت در سال 2023 و حالا الان که 3 ماه ازش گذشته، و در نهایت این که از انقلابمون چه خبر، آقا از انقلاب زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که داره در جای جای دنیا در این رابطه میفته شما چه خبری دارید؟
توی این دقایق آخر 1000 سوال از من جواب بدم.
نه خب حالا حد داریم، زمان کافی برای حداقل 2 تا از این پرسش ها داریم.
اوکی. از این، خب ببین، این جوونه که مثلا با شما تماس گرفتن و گفتن کمکمون بکنی، خب میدونی که بالاخره توی ایران الان ما نگاه بکنیم فقط یکی و دوتا نیست که مثلا بگی یالا ما روپله این ورور جمع میکنیم و اینا رو نجات میدیم. این ابعاد میلیونی داره و بخن راهشم پناهندگی نیست. یعنی نمیشه. من میدونم که بالاخره تو دوتا مثلا آدم مثلا با تماس گرفته، من شبانه روز 20 آدم با هم تماس میگیرن از جای جای دنیا که از بدترین و سختترین شرایط غیر انسانی قرار گرفتن و بالاخره منم یه جورایی در مقابل این وضعیت سعی بکنم که خودمو مثلا یه جوری واکسینه بکنم، خودمو مثلا تقویت بکنم که بتونم مثلا فشار برام نیاد، یعنی به لحاظ وجدانی، به لحاظ انسانی. این چیزا خیلی مسئله تو روزی یه گریه یه پناجی رو مثلا تو گوش خودت بشنوی که من هر روز میشنوم، بعد اون موقع ناراحتت میکنه، بعد اون موقع شب خوابت نمیبره، بعد اون موقع مثلا قدرت کافی نداری که مثلا زندگیشو تأمین بکنی، جواب به خواسته هاشو بدی. مثلا یکی پول نداره، یکی مثلا اجاره خونه نداره، یکی مثلا اقامتشو رد کردن، یکی بردنش تو کمپ در بسته میخوان دیپورتش کنن. انواع و اقسام از این مشکلاتی که ما هر روز توی ترکیه و خیلی جاهای دنیا توی همین شرایط باش مواجه هستی. به طور واقعی خب همه چیز پناهندگی نیست و تنها. به نظر من اونایی که توی ایرانن فقط تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده که سقوط خود جمهوری اسلامیه، سرنگونی خود جمهوری اسلامیه. یعنی فقط این راه چاره است که بتونه بالاخره مردم رو از این بدبختی که مثلا سرها بهشون تحمیل شده نجات پیدا بکنن. من همیشه توصیه‌ام به ایرانی ها هست، ولی بالاخره اون تعداد اندکی هم که در میان ایرانی ها میان وارد ترکیه یا سوئد یا کشورهای دیگه میشن، خب بالاخره ما هر اندازه‌ای که در توان داریم کمکشون میکنیم برای اینکه کارشون زودتر انجام بشه، برای اینکه زودتر بتونن اقامت بگیرن، برای اینکه دیپورتشون نکنن، برای اینکه بشه مثلا کاری کرد. کارمون همین بوده و همچنان ادامه میدیم به این کارمون. و هر جایی که ایرانیا گرفتار هستن ما بالاخره یه جوری حاضریم کمکشون میکنیم. مثل همین همسر خانم جینو که چند دقیقه پیش که با هم صحبت میکردیم، به هر حال کلی کار کردیم واقعا که در دنیا منعکسش کردیم. و همین هم بعضی شده که مثلا همین الان سازمان ملل بیاد مثلا بلافاصله مصاحبه کشوری باشون بکنه. و این تاثیرات این کار هست. تا اونجایی که به سوئد برمیگرده، سوئد ما داریم کم کم یک کمپینی رو از طریق نامنگاری و داخل اکسیون هایی که مثلا داریم هم 21 اپریل توی جلوی در مهاجرت استکهلم یا اکسیون داریم. قبلا یه نامه مفصلی به دولت نوشتیم. بقیتش اینه که دولت سوئد الان این دانمارک شده، این نروژ شده، این مثلا فنلاند شده. اینا هم جواب کسی رو نمیدن و بالاخره پناهجو رو نمیخوان بگیرن. میخوان کلن اون شرایطی که قبلا داشتن برای پناهجو ایران الان ندارن، نمیخوان داشته باشن. و بالاخره ما تلاش میکنیم اون تعداد آدمایی که قدیمی هستن و اینجا موندن و بالاخره به هر دری زدن بهشون پناهندگی ندادن، الان هم دنبال کمپینی هستیم که وقتا شرایط بهتری پیدا بکنن، یه جوری دست جمعی بپذیرنشون، یه جوری مثلا یا یکی یکی این پرونده ها رو دوباره بررسی بکنن و یه جوری بهشون اجازه اقامت بدن. اینا راه بازگشت ندارن. کاری که به هر حال ما از دستمون برمیه اینها هستش که پرتوان داریم ادامه میدیم به طور واقعی. و امیدوارم که بشه در طول این سال جدید، سال جاری، بتونیم واقعا به شرایطی رو به دولت سوئد تحمیل بکنیم که اینا رو بپذیرن. اینا رو بازگشت ندارن و خیلی سال هم تو این کشور دارن زندگی میکنن و هیچ راه بازگشتی هم ندارن. بعد کاری کرد و امیدوارم که کسای دیگه هم کمک بکنن، به هر حال در کنار فدراسیون باشن. توان فدراسیون به هر اندازه‌ای که بیشتر بشه کمک بیشتری میتونه بکنه واقعا به پناهجویان توی ترکیه، به ویژه توی مسئله مالی. واقعا توی ترکیه امیدوارم که شهروندان یتوبوری همیشه آماده بودن، همیشه کمک کردن واقعا به پناهجویان توی ترکیه. الان هم بعضی دست پناهجویان توی ترکیه بگیرن، از این نظر کمکشون بکنن. میدونم هر کمکی از دست مردم بر نمیاد، ولی بالاخره این کمک های مالی هم برای پناهجویانی که واقعا برای اجاره خونه یک ماهشون موندن، برای یه عمل جراحی موندن، بیمه درمانی ندارن، برای معالجه مثلا بچهشون که بیمه درمانی نداره، اما اینا کمک های خوبی هست که میتونه به هر حال کمک کنه به روند زندگی اونا. کاری که ما بالاخره فکر میکنیم که میشه مردم انجام بدن. در مورد انقلاب و زن زندگی آزادی هم سوال کردی. خب من فکر میکنم که انقلاب ادامه داره. من از اون کسایی هستم که بسیار خوشبینم، بدبین نیستم، نگران نیستم. این انقلاب همیشه من گفتم به بچه‌هایی که با من صحبت کردن، گفتم که کار پیچیده‌ای هست، کار سختی هست. جمهوری اسلامی به راحتی فقط با یک درگیری خیابونی یا مثلا یک ماه دو ماه مثلا سرگون نمیشه. کاری هست بخواد به طول می انجامه. منتها ما چون زیادیم، ما چون میلیونی هستیم، ما چون هممون اونایی که شهروند ایرانی هستیم در خارج و داخل، جمهوری اسلامی رو نمی خواهیم و این دولت و این نظام و این قوانین هیچ ربطی به زندگی مردم نداره. این حکومت از مردم بیگانه است کاملا و اینا نشانه هایی هست که یک دولت که مثلا خودشو کاملا به مردمش بیگانه میدونه، مثلا یک حکومت خارجی بهش نگاه میکنن، هیچ وقت نمیتونه پایدار بمونه، هیچ وقت نمیتونه دوام پیدا بکنه. و این زن زندگی آزادی انقلاب شورانگیزی هست، توجه های جهانی رو به خودش جلب کرده، حمایت جهانی رو مثلا پشت خودش داره، جذابیت زیادی در جهان پیدا کرده و بالاخره جمهوری اسلامی هر روز بیشتر از روز قبل رسواتر شده، تحت فشار بین المللی هست، تحت فشار داخلی هست، وضعیت اقتصادی مردم رو نمیتونه جواب بده، هزار جور اختلافات درونی پیدا کردن. توی همه اسنادی که چند روز پیش بالاخره به بیرون درس پیدا کرده، میدونی که من 45 فرمانده ارشد جمهوری اسلامی با خامنه ای جلسه دارن، از چه چیزایی حرف نمیزنن. اونا رو درست ما حدس میزدیم و میگفتیم، ولی الان دیدیم که دونه دونه اومدن تو این جلسه از مشکلاتشون گفتن، از اینکه سپاهی رو خانواده هاشون رو اسیر میکنن، دستگیر میکنن، از اینکه روحیشون ضعیفه، از اینکه خیلی هاشون اعتراض میکنن که بابا جون نمیشه فقط مردم برای نونشون، برای زندگیشون، برای زنده موندنشون دارن اعتراض میکنن، نمیشه فقط به گروه جوابشون رو داد. و اینا رو ما داریم میبینیم، میگیم این انقلاب پرتوان ادامه پیدا میکنه، افتوخیز داره، ولی برحال این انقلاب ادامه پیدا میکنه، جمهوری اسلامی سرنگون میشه و دست مردم ایران. منتبه صفوف مانو علیه جمهوری اسلامی متحد تر کنیم، تلاش کنیم که برحال دوباره این شور اوج بگیره و این شرایط دوباره در خارج بیشتر در خارج کشور ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. همیشه گفتم خیلی کارا کردیم خارج کشور تو این دوره، واقعا سنگ تمام گذشت، واقعا تاثیرهای تعیین کننده گذشته، توجه جهانیان رو جلب کرده و این تلاش ها همچنان ادامه داره و ادامه پیدا میکنه. و از این جهت من راستش بین انقلاب خوشبینم، به سرنگونی جمهوری اسلامی خوشبینم و مردم ایران هم از هر فرصتی که دارن استفاده میکنن، کار خودشون رو میکنن، شعار میدن، دیوار نویسی میکنن و هر فرصتی که پیدا میکنن تو خیابون میان. توی همین چهارشنبه سوری دیدی دیگه بالاخره چیکار کردن.
حرف من این هست که با توجه به عادی سازی روابط حکومت جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مصر، که در واقع در تلاش هست به نوعی رابطهش رو که سالها خدشدار بوده عادی سازی بکنه و روابطش رو مجدداً از سر بگیره، از یک سو، از سوی دیگه مماشات دولتهای غربی با جمهوری اسلامی سر موضوعات هسته‌ای و قرار ندادن سپاه در لیست تروریستی در واقع اتحادیه اروپا، همه اینها چقدر مانع میشه برای اینی که این انقلاب دیرتر به ثمر برسه؟
خب ببین اگر هر چیز بیشتر اونا مثلا جواب میداد، مثلا هر اعتراض ما بالاخره با یک اقدام مثلا کار روبرو میشد علی جمهوری اسلامی، الان توی این موقعیت نبودیم. معلومه که دولت های اروپایی محافظه کارن، دست به عصا حرکت میکنن، ابعاد مسئله رو نمیتونن ببینن، نمیدونن که بالاخره این رژیم چه زمانی مثلا میتونه سقوط بکنه، مستقیما نمیان مثلا پشتیبانی بکنن از انقلاب مردم. بالاخره اونا هم به یه درجه کمک میکنن، به همین درجه که مثلا خب جمهوری اسلامی رو از مقام زن سازمان ملل مثلا اخراج کردن، برزرم خوبی بود، فشار بین المللی خوبی بود. همین که بالاخره پارلمان اروپا اومد که مثلا رای به تروریستی بودن مثلا سپاه داد، خودش اقدام به جلوی هست. این که میتونه مثلا کشورهای اتحادیه اروپا یک به یک بیان این کارو بکنن، اینم دیگه بازم بستگی به فشار ما داره، بستگی به تلاشای بعدی داره. اینا میدونم بالاخره رابطه عربستان و مثلا جمهوری اسلامی نمیتونه مثلا کمک بکنه، مثلا جمهوری اسلامی قوام بیشتری پیدا بکنه. اینا رابطی هست بینشون، شاید یه بخشش هم عربستان به خاطر اینکه واقعا تو این دوره مثلا مدام این کارو بکنه، اونم به خاطر شعار زن زندگی آزادی و به خاطر موقعیتی که انقلاب ایران پیدا کرده. و اگر این انقلاب پیروز بشه و این شعار زیبایی که در تأثیرات تعیین کننده تو منطقه میذاره، تو روی مثلا کشورهای مثل عربستان میذاره، زنا اونجا دوباره ممکنه دست به قیام بزنن، زنا اونجا دوباره ممکنه مثلا بگن خب ما هم از زیر یوغ اسلام باید بیان بیرون، ما هم میخوایم مثل زنای ایران حجاب نخواهیم، روسری نخواهیم، چیزای اجباری نخواهیم. همه اینا میده این انقلاب اگه توی انقلاب ایران پیروز بشه، تأثیرات تعیین کننده بلا فاصله توی منطقه میذاره. همین الان هم که
آقای عسلی ببخشین اجازه بدید که شنونده ای روی خط داریم، یک دقیقه با ایشون صحبت بکنیم چون فرصت ما هم دیگه خیلی کوتاهه، برنامه رو به هفته آینده منتقل بکنیم. درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
قربانتون، میبخشید آقای اسدی،
آقا شما هستید.
من فقط میخواستم در جواب آقا حمید فقط اینو بگم که رژیم شاه رابطه داشت با غرب و سرنگون شد. رو همین حساب تمام این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه ممکنه در جهت اهداف ما باشه، یعنی ما بهره برداری که از این رابطه ها که به اصطلاح رژیم داره انجام میده به نفع ما بشه. رو همین حساب یه ترفندهای برای فردای خودش، ولی این ترفندها به نفع جنبشه، چون که معمولا رژیما اونایی که رابطه دارن زودتر سرنگون میشن تا اونایی که رابطه ندارن، مثل کره شمالی. خیلی ممنون،
مرسی، متشکرم. خب آقای اسدی، نظر اکبر آقا رو هم شنیدیم در این رابطه، فرصت اونم خیلی کوتاهه، شما یه جنبندی بکنیم و خداحافظی کنیم.
آره، به نظر من نکته آقای مرادی هم نکته درستی گفت. به نظر من صرف اینکه رابطه داره مثلا با احیا میکنه رابطه شو مثلا با عربستان و مصر و غیر و ذلک، اینا تأثیری نداره، مثلا انقلابی ربطی به نداره. مردم بالاخره از این حکومت ناراضی هن و بالاخره بارها اقدام کردن برای اینکه سرنگون بکنن، برای اینکه کوچکترین خواست مردم رو این رژیم نمیتونه برآورده بکنه. این مسئله مهمیه. این رژیم هیچ رفرمی تا حال نتونسته مثلا به سرانجام برسونه، کوچکترین رفرمی مثلا انجام نداده. برای همینه که این رژیم رو به سقوط، رو به نابودیه. این رژیم دوام نمیاره، این رژیم زیر فشار داخلی و بین المللی به شدت و به شدت. فرماندهان الان دیگه میبینی که ناراضی هن از این وضعیت. اینم تا یه حدی میتونن مثلا در کنار جمهوری اسلامی باشن، روزی میرسه اینا برگردن در همون خیابون در مقابل همدیگه اسلحه بکشن. این چیزیه که من به هر حال تحلیل میکنم، چیزی که من ترسیم میکنم، چیزی که دورنمایی هست که من واقعا میتونم ببینمش. بنابراین این جمهوری اسلامی دوام پیدا نمی کنه، ولی کار آسونی هم نیست.
متشکرم از شما آقای اسدی به خاطر برنامه امروز، امیدوارم که شنوندگان عزیز هم براشون مفید بوده باشه. هفته آینده سه شنبه در خدمت شما هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
روز خوبی برای شما شنوندگان عزیز، آرزو می‌کنم.
متشکرم، روز بخیر.